Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed. Ve ala Muhammed ve eccen ferecan ve la'natullu ala adahim ecmein. Min el'an ila yami yavmettin. Arz-ı selam adab hizmeti Tanış Pecuhan Aziz. Umidvarım ki in guftuşunud ma asbab taali endişe hameye ما قرار بگیره. ابتدای جلسه هدیه کنید به محضر همه گذشتگان ذوی الحقوق، مخصوصا اونهایی که حق معنوی و حق اندیشه و تفکر به جامعه اسلامی ما دارن، امام راحل، متفکرین ابتدای انقلاب، مخصوصا استاد معلم شهید مطهری که واقعا حق حیات به گردن ما و جامعه ما داره، همشون بهره‌مند بشن از دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب راجع به این کتاب حجاب که صوتاشو ظاهرا استماع کردین، بنا شده یک جلسه حالت گفتگو و پرسش پاسخ باشه. اگر جای ابهامی، نکته چیزی هستش، بنده در خدمتم. فقط هر جایی که صدای من قطع شد حتما اعلام بکنید. الان صدام خوب هست؟ مفهوم صدام؟ خب الحمدلله. من یک خلاصه ای از کتاب خدمتتون بگم، بعد دیگه عمده وقت باید بره به سمت سوال و جواب. ابتدای کتاب یک تقسیم بندی استاد دکتر سوزنچی از مجموع مباحث شهید مطهری پیرامون مسئله زن داشتن که ارائه دادن به ما. گفتن یک مقدمات داره بحث‌های شهید مطهری در مسئله زن، یک مبانی داره، یک نظام حقوق جنسی داره و یک اخلاق جنسی. اینجا یک سری از توضیحات رو دادن که خب توضیح خیلی مهمش راجع به اون بحث نظام حقوق جنسی و اینکه توی نهادهای اجتماعی اصل بر عدالت و توی نهاد خانواده اصل بر مودت، یک توضیح خیلی مهمی بودش. بعد یک توضیح دیگه که باز ذیل اخلاق جنسی اومد و توضیح مهمی بود این بود که اصل اولی در اخلاق جنسی اصل آزادی نمیتونه باشه چون تبعات داره. توضیحاتی دادن اینجا. این از مقدمه استاد سوزنچی. بعد ما یک حالت مقاله مانندی از استاد شهید داشتیم راجع به نقش بانوان در تاریخ معاصر، بسیار مقاله عالی بودش که شهید مطهری فرمودش معمولاً توی انقلابها زنها نقش غیر مستقیم داشتن در مبارزات منتهی و منتج به پیروزی، نقش غیر مستقیم داشتن. اما توی انقلاب اسلامی زنها نقش مستقیم و جلودار داشتن. نقش غیر مستقیم یعنی که فضای خانه رو طوری فراهم کردن که مردها بتونن برن توی مبارزات انقلابی شرکت کنن. اما نقش مستقیم اینه که علاوه بر این نقش خودشون جلودار بحث مبارزه و قیام و اینها بودن. بسیار بحث عالی بودش. بعد وارد اصل بحث میشن، فلسفه پوشش در اسلام. قبل اینکه فلسفه پوشش در اسلام رو بگن، دیگر مکاتب رو بررسی کردن که توی نظرگاه دیگر مکاتب فلسفه پوشش به چی تعلق گرفته، چرا دیگر مکاتب گفتن زن باید پوشیده باشد. یک سری نظریات اینجا گفتم بررسی کردن، نظریه ریاضت و رهبانیت بررسی شدش، نظریه عدم امنیت، نظریه استثمار زن و نظریه حسادت و در آخر نظریه عادت زنانگی، که اینها هر کدومشون یک نظر بودن که میگفتن زن باید در حجاب باشه، زن باید پوشیده باشه، که اینم میرسونه که پوشیدگی زن مخصوص به اسلام نبوده، توی آیین‌های دیگه و مکاتب دیگر هم بوده. تقریبا اینجا 5 تا مکتب رو و یک مکتب ششم هم هست که دیگه نزدیک میشه به همون مکتب نظریه مکتب اسلام توضیح دادن و نقد و بررسی شدش. بعد مسئله بعدی راجع به فلسفه پوشش توی دین اسلام بودش که اسلام فلسفه پوششش برای زن چه هست. که اینجا باز تقریبا 4 تا نکته رو مطرح کردن: آرامش روانی، استحکام پیوند خانوادگی، استواری اجتماع و ارزش و احترام زن. پس تا اینجا یک مقدمه مطرح شد، استاد سوزنچی داشت یک مقاله مانندی شهید مطهری نسبت به نقش زن در انقلاب اسلامی داشت، مطلب عمده بعدی راجع به فلسفه پوشش در دیگر مکاتب بود، مطلب بعدی راجع به فلسفه پوشش در اسلام بود، مطلب بعدی که گفتار چهارم باشه ایرادها و اشکالات بودش که به فلسفه پوشش دین اسلام یک سری ایرادها و اشکالها وارد شد که شهید مطهری از این انگار انقلدها جواب میدن. اینجا هم خیلی بحثای خوبی مطرح شد که حالا توی صوت ها حتما استماع کردین و تا اینجا بحث کتاب تموم میشه. ما خودمون یک مؤخره هم داشتیم و اونم به بهانه اشکالاتی بود که کتاب به کتاب مسئله حجاب وارد شد. یک اشکالاتی شهید مطهری کتاب مسئله حجاب رو که نوشتن یک اشکالاتی بهش وارد شد و شهید از اون اشکالات جواب دادن که توی پاورقی های همین کتابی که شما داشتین منعکس شده. به بهانه اونها ما یک مروری داشتیم به اندیشه متحجرانه در انگار نظام اندیشه دینی و یک سری مختصاتی برای ویژگی های تحجر و نگاه متحجرانه گفتیم که اون هم خیلی بحث مهمی بودش، وام گرفته از هم پاورقی های شهید مطهری بود که حالا اون صوت رو اگر گوش نکردین حتما گوش بدین که بسیار قابل استفاده است راجع به شناخت اندیشه متحجرانه. این یک گزارشی مختصر از کتاب. من در خدمتم، اگر میخواین صوت باز کنید، اگر میخواین متن بنویسید، خلاصه که بفرمایید، ما در خدمتیم. اگر هم صوت ها رو استماع نکردیم که سوالی نیست، ما خوشحال میشیم بریم زودتر. در خدمتم، بفرمایید. نه من صحبتی نکردم چون سوالی نیست. حتی حالا یک سوال اومده، عرضم به حضور شما که فرمودم ولی از ابن به خموره نه علا جیوبه نه، چرا این اتفاقا شامل میشه؟ میگن اون انگار روسری های خودتون رو، اون پارچه هایی که عرضم به حضور شما که روی سرتون میندازین، این رو نزدیک انگار سر و سینه تون بکنید و این گردن رو هم شامل میشه دیگه. یعنی تقریبا امکان نداره که شما یک طوری مثلا ببندی اون جلبابت رو که مثلا سینه رو بپوشونه اما مثلا گردن رو نپوشونه. التزاما گردن هم پوشیده میشه. در آیه از قرآن آمده به مردان بگو نگاه خود را حفظ کنند، پس حفظ چشم در مردان آسان‌تر است در زنان. بله، یعنی حفظ چشم در مردها آسان‌تر نیست، مهمتره. یعنی دستور اولی در حفظ چشم دستور به مردهاست و دستور اولی در حفظ حریم و عفاف دستور به زنهاست. هر چند هم راجع به حفظ چشم زنها باید حفظ چشم داشته باشند و هم راجع به حیا و عفت مردها باید حیا و عفت را رعایت کنند، اما اون خطاب اول معلوم نسبت به کیه. یعنی خطاب اولی نسبت به حیا و عفاف و حجاب و پوشیدگی خطاب به زنه، چون خب زیبایی های زن بیشتره تا مرد و جذابیت های جسمی زن بیشتره تا مرد و از اون برم خب طبیعتاً دستور به حفظ نگاه برای مرد دستور ابتدایی هستش، دستور مهمتری هستش، چون خب بالاخره اون طرف مقابلشه که ممکنه خودش رو اون زیبایی های خدادادش رو در معرض دید قرار بده و خب به مرد دستور میده که چشمت رو حفظ کن و الا هم حفظ چشم و هم حفظ حریم عفاف دستور مشترک بین زن و مرده، اما اون خطاب اولی و انگار دسته مهمتر فرق میکنه. توی حفظ چشم دستور ابتداءً به مردهای و توی حفظ حریم و عفت ابتداءً مخصوص به زنهای. خب بفرمایید. راجع به مطالبی هم که توی صوت‌ها بوده اگر باز نکته‌ای هستش جای خوب توضیح داده نشده یا جای انقلاب داشتی بفرمایید. کتاب‌های استاد مطهری سختند. حالا من پیام قبلی رو نفهمیدم، 80% از زنان هست که محرک و فلانی، نفهمیدم منظورشون چیه. نه اتفاقا کتاب‌های استاد مطهری خیلی آسونه، یعنی ویژگی آثار شهید مطهری همین آسان بودن و زبان گویای شهید مطهریه. اگه با این کتاب‌های ابتدایشون انس بگیرین با کتاب‌های بعدیشون هم میتونید ارتباط بگیرید. وقتی در جامعه صنعت پوشاک و اینها هست، چطور از زن انتظار می‌رود که اسیر اینها نباشد؟ خب دیگه سختی کار همینه دیگه. این سوال شما همیشه هست. بگیم آقا چرا فقط راجع به زن این سوال می‌کنید؟ بگیم آقا موقعی که اسباب مثلا هرزگی و مثلا فلان و فلان و اینها فراهمه، چرا مثلا ما به مردها میگیم خودتون رو کنترل بکنید؟ موقعی که مثلا با یک اندک تلاشی مثلا اون افرادی که به اعتیاد دوچاره میتونن به مواد مخدر دست پیدا بکنن، چطور انتظار میده که ما بگیم معتاد نباشیم؟ یعنی میخوام بگم این سوالی که شما میگی راجع به همه دستورات دینی میشه این سوال رو پرسی، در حالی که خب سوال وارد نیست. سختی کار همینه و بالاخره خب یک مجاهده ای میخواد دیگه. یک بخص ما وظیفه حاکمیت رو بررسی میکنیم، میگیم بله حاکمیت باید شرایط دیندار بودن و آسان دینداری را برای جامعه فراهم بکنن. ولی یک بخص داریم وظیفه فرد مسلمان رو میگیم، میگیم ناکن تو توی بدترین جامعه هم که باشی وظیفه حفظ حریم داری. خطاب‌ها فرق می‌کنه. موقعی که بخواد وظیفه حکومت را گوش زد بکنیم، بله حکومت وظیفه دارد که شرایط آسان دینداری را فراهم بکنه. ولی خب الان که خطاب من و شما به حکومت نیست، خطاب من و شما به خودمونه. لذا اینجا میگیم که هر طوری که باشد و هر حکومتی که باشد و هر نوع سیاست‌های فرهنگی که بر جامعه حاکم باشد، انسان باید حفظ حریم بکند. لذا خطاب‌ها فرق می‌کنه. تو هم جمهوری اسلامی هم خب همینه دیگه، من توضیح دادم. یعنی بالاخره سختی کار همین میشه دیگه. مؤمن باید امتحان بشه، مؤمن باید همیشه دینداری آسون نیست. توی جامعه سنتی شاید حفظ حجاب و مثلا اینها مثلا آسان‌تر باشه تو تا جامعه مثلا مدرن و فضای مجازی آزاد و دیگه عصر هوش مصنوعی. ولی به هر نسبتی که دینداری سخت‌تر باشد، دیندار بودن ارزشش بالاتره. برای کاشت ناخون هم گفتن که حالا به قول خودشون زیاد بحثی به ربط ما نداره، یعنی ربطی به بحث ما نداره. خب بی خود گفتن دیگه، یعنی چه اگر شوهر دوست داره اشکال داره دیگه، یعنی ایجاد مانع برای وضوع و غسل و اینها و ایجاد مانع صحیح نیست. حتی حالا موقعی که ایجاد شد بالاخره وظیفه طهارت و اینها از انسان ساقط نمیشه و انسان باید بالاخره نمازش رو بخونه، طهارت بگیر و اینها. ولی خب ایجاد مانعش اشکال داره. رضایت مرد مگه اینجا شرطه؟ مثلا بگه آقا اگه مردت راضی بود نماز نخون، مثلا اگه مردت راضی بود مثلا برو عفت خودتو به حراج بگذار، اینکه بی خود گفتن. که به قوم زنگ دادن و اینطوری جواب دادن. حد حجاب تا چه حدی است؟ خب اینو دیگه شهید مطهری توضیح دادن دیگه. باید پوشیده باشد الا وجه و کفین، دو دست و صورت زن. در جامعه اون مردم به جا بوده من شخصا دوردارم اول میدم پیدا بدیم و جه شدم دیگه. حالا مردم رو به حجاب نمیشه وادار کرد، امر به معروف همیشه قولی و زبانی نیست، هرچند که من معتقدم جامعه ما هنوز اونجا نرسیده که بشه حکم کرد که دیگه امر به معروف زبانی فایده نداره و من نظرم جامعه ما هنوز به این حد از فضای فرهنگی ارزم به حضور شما مسموم نرسیده، اما روش ها رو میشه عوض کرد، یعنی با یک سری فعالیت هایی، با یک سری از نوآوری هایی میشه مدل دعوت کردن رو عوض کرد و این به نظرم جا داره. زمینه که ما وادار به حجاب نمیخواد بکنیم، یعنی حداقل شخص مسلمان مسلمان دیگر رو وادار به حجاب که نمیتونه بکنه. حالا حکومت ممکنه یک سری قوانین اینجا بگذاره، اما مردم وظیفه وادار و اجبار کردن ندارن، وظیفه گفتن و ارشاد جاهل و امر به معروف و اینها دارن. هرچند این به این معنی نیست که حکومت هم نتونه وادار کنه، چرا حکومت با یک سری از ابزار قدرت و اینها میتواند افراد رو وادار به یک نوع پوشش خاصی بکنه. خب بفهم. دیگه حالا این بحث دوستان و اینهایی هم که دیگه وظیفه خانواده است دیگه، یعنی گاهی وقتا انسان اگر دین، گاهی اوقات انسان اگر دین خودش و خانوادهش براش مهم باشه شاید وادار به هجرت هم بکنه خودش رو، از یک منطقه به منطقه دیگه، از یک شهری به شهر دیگه، از یک مدرسه‌ای به مدرسه دیگه، همه اینها جا داره. اگر توی منطقه شما مدرسه خوبی نیست، خب انسان خونش رو عوض بکنه جا داره. ما چطور اگر مثلا سر سال خونمون باشه و صابخونه مثلا ما رو عذرمون رو بخواد مجبور میشیم خونمون رو عوض بکنیم، ولی اگر مثلا فرهنگ و دین بچه‌مون در خطر باشه همچنین اجباری احساس نمی کنیم. اینجا خیلی وظیفه والدین سنگین میشه. چرا قانون حجاب اجرا نمیشه من نمیدونم، اگر جوابشو پیدا کنیم به منم بگیم. با توجه به آیه لا اکراه فی الدین، آیا اجبار کردن حکومت درسته؟ توی دینداری اکراهی نیست، اما توی حفظ مظاهر دین در جامعه اتفاقا اکراه هست. مردم میخوان دیندار باشن، میخوان دیندار نباشن. عرضم به حضورتون که بله این اکراهی نیست در اصل دینداری. خب میخوان دیندار باشن، میخوان دین... اینو بارها حضرت آقا فرمودن که آقا شما توی پستوی میخواییم بکنید بکنید، اونجا اجباری نیستش. اما بالاخره اومدن توی جامعه که همه دارن میبینن یک سری قواعد و ضوابطی داره و این ربطی به لا اکراه فی الدین نخواهد داشت. حجاب فی نفسه که پرسشی نداره، مثلا جدید در جامعه که فیلم به این بس مربوط نیست. حالا تا اونجایی که مربوط باشه ما سعی میکنیم جواب بدیم، ولی خب میگیم مثلا چرا قانون حجاب اجرا نمیشه، اون دست من و شما نیست که حالا بگیم چرا اجرا نمیشه. از نماینده شهرتون بپرسین چرا اجرا نمیکنه. در جواب اینه حجاب اجرا نکنه، اپنه نزوش سفرش به مثلا پیامل هست
چه باید گفت؟ منظور قرآن سفارش به امثالان پیامبر است. این هم باز حرف بی اساسیه. قرآن عمومی داره، میگه این آیه قرآن رو براتون بخونم. قل للمؤمنات، سوره مبارکه نور آیه 31 میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنهای مؤمنه بگو حواسشون به چشماشون باشه، و یحفظن فروجهن، اون عفت و پاکدامنی خودشون رو حفظ کنن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اون زینتهای خودشون رو آشکار نکنن مگر همون زینتهایی که آشکار هست. ولی از رب نب خمورهن علا جیوبهن، نه اون بالاخره خمر و روسری های خودشون رو نزدیک بکنن به سر و گردنشون، بپوشونن سر و گردنشون رو. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الی آخر آیه. اینها که آیات صریح به حجابه، اینها قل للمؤمنات داره. راجع به نساء النبی یک سری احکام خاصی هست، ولی خب فرض انگار دستور به پوشش مخصوص به نساء النبی نبوده و مخصوص به زنهای مؤمنه هستش. عرضم به حضور شما که گفتن که هجرت همیشه راهش میسر نیست. بله ممکنه گاهی وقتا نباشه، اما خیلی از وقتا هم هست و ما برامون اولویت نیستش، برامون اولویت نیست. یعنی معمولا همه ما اینطوریم که دینمون برامون اولویت نیست. همین عوض کردن مثلا محل کار، تو چطور اگر مثلا جسم ما تو یک شهری در اذیت باشه، مثلا کلا هوای این شهر به مثلا دستگاه گوارشی ما نمیخوره، اینجا ما اذیتیم، تو اینجا بهترین شغل هم داشته باشی به خاطر اینکه بدن تو حفظ بکنی، میگه آقا جهنم دیگه، من بعد از این شهر برم. ولی خب برای دینمون هم چه حسی نداریم دیگه، میگیم آقا حالا دینم اونجا در خطرم هست، اما خب شغلم رو چیکار بکنم. این آقای میخوام بگم ما معمولا دنبال اینیم که از دنیامون به خاطر دینمون نزنیم، در حالی که از دنیا به خاطر دنیا میزنیم، به خاطر بدن میزنیم، اما به خاطر روحمون نمیزنیم. حالا ممکنه میگه وقتی واقعا جاش نباشه هجرت کردن، حالا اونو دیگه هر کسی خودش میدونه و بعد تشخیص بده. اگر اونجا جاش نبود دیگه، حالا انسان بعد تو همون مکانی که هستش با سعی کنه انسانهایی رو پیدا بکنه که از لحاظ عقیده و انگار خلقیات اسلامی بیشتر نزدیکن. یعنی انسان حواسش به این باشه که مثلا بچهش توی مدرسه با چه کسانی رفت آمد داره و اینها. در غیر از فرض هجرت هم میشود انسان یک کارهایی کردش که کمک بکنه بچه‌هاش دینشون رو راحت‌تر حفظ بکنن. راجع به تشویق نوجوان به حجاب نکنید دیگه. الان به نظر من تشویق به حجاب شاید زیاد معنا نداشته باشه. مثلا شما یک تشویق بکنید، تشویق بکنید، اون تشویق به حجاب تا یک سنیه دیگه. مثلا توی مثلا بچگی و مثلا تا 9 سالگی، 10 سالگی، 11 سالگی میتونی تشویق بکنی، بعدش که دیگه بچه کم بزرگ بشه تشویق معنا نداره. مهمترین رکن به نظر من فضایی که اون بچه داره توش تنفس میکنه، فضای دوستان، آشنایان، خیشان، همسایه ها، باید سعی کنیم اون فضا فضای مطلوبی باشه. یعنی اگر فرزند ما تو یک جمع دوستانه ای باشد که اون جمع انسانهای شریف و با حیا و با عفت و با اخلاقی هستن، لاجرم فرزند ما هم رنگ میگیره. به نظرم یکی از مهمترین کارها برای اینکه فرزندان ما از لحاظ حیا و عفت، چه دختر چه پسر، خیشتندار و خودنگهدار باشند، مدیریت کردن فضای دوستان بچه هامونه. یعنی سعی کنیم اون جوی که توش راحتن، اون افرادی که باهاشون رفت و آمد دارن، اونها یکم شناخته شده باشن برای ما، با هر کسی رفت و آمد نکنن، چون انسان لاجرم هم شکل هم نشینش میشه. یعنی دوست انسان هر طور که باشه، انسان هم بعد از یک مدت شبیه اون میشه. یکی از بهترین کارها برای این که بچه های ما، چه دختر چه پسر،
از لحاظ اخلاقی و اینها بالاخره در یک سطح قابل قبول و رضایت بخشی باشن که نور چشم پدر و مادر باشن، مدیریت کردن فضای دوستانه. این مثلا خیلی مسئله مهمیه، با چه کسی هش و نش داره، نشست و برخاست داره. حجاب در کتب آسمانی دیگر، حالا در کتاب ها نمیدونم، اما حجاب یک دستور همگانی بوده، همه ادیان و آیین ها و اینها یک حد حجابی برای زن قائل بودند، یک خیشتنداری برای زن قائل بودند. حالا مثلا توی معرضم به حضور شما که حدود و سقوطش و اینها ممکنه اختلافاتی باشد بین ادیان و مذاهب و گرایش ها و اینها، اما اصلش بوده. خانواده ها یک طرز تفکر ندارند، خب این هم بله، لزوم علاج واقع باید قبل از وقوع کرد. مثلا موقعی که دختر شما مثلا 19 سال 18 سال 19 سال 20 سالش شده، دیگه اونجا هجرت شاید معنا نداشته باشه، چون اون دختر مطابق فرهنگ حاکم بر اون منطقه و اون شهر و اون کشور بزرگ شده و شخصیت شکل گرفته. لذا این رو باید شما توی یک سنی به فکر حفظ دینش می افتادی که شاکله این بچه شکل نگرفته باشه. مثلا تو سن مثلا دختر بالاخره مثلا از 15 سال به بالا، مثلا باز دختر چون بلوغ دخترها زودتر هست از پسرها، دیگه دختری که به سن 18 و 19 و 20 رسید، این شخصیت شکل گرفته، این بعیده خیلی با هجرت و اینها بشه عوض کرد شخصیتش رو. لذا فرمودش که تربیت بچه توی سن کودکی که نقش علی الحجر هست، شما یک نقشی که روی سنگ، شما یک نوشته‌ای که روی سنگ بنویسی، تو مثلا با مته روی سنگ یک چیزی بنویسی، اون تا سالهای سال اون نوشته هست. لذا تربیت در کودکی مثل همون نوشتن روی سنگه که به این راحتی ها پاک نمیشه، دائمی میشه، دوام پیدا میکنه. لذا جسارتاً بعد علاج واقعه قبل از وقوع کرد. دختر باید تو هم فرمودن که من موقعی تو جامعه وارد میشم اذیت میشم، ولی خب از اگه میگن نه اگر ما خانه نشین بشیم تعداد بی‌حجاب ها بیشتر بشه و اینها، من این نکته کلی به شما بگم و اون نکته کلی اینه که ما نباید نظام محاسباتیمون به هم بخوره. خب نباید فکر کنیم همین الان، خب همین الان توی همین جامعه نباید فکر کنیم که مثلا دیگه الان محجبه ها و با حجاب ها و اینها گوشه رینگ رفتن، و نه، هنوز درصد زنهای محجبه و با حجاب و ما بیشتر از زنهای شل حجابه. اگر باز معیار و حجاب نگیری و عفاف و عفت و حیا بگیری، که باز این نسبت خیلی بیشتر میشه. لذا اولا دشمن نظام محاسباتی شما رو به هم نزنه که آقا پس دیگه حجاب تو جمهوری اسلامی از دست رفت. نه، اینطوری نیستش. یعنی این رو شما راه برید، مثلا یک روز بریم بازار، بعد مثلا دو تا صلوات شما هم دستتون باشه، یکی دست راست یکی دست چپ، بشمارید مثلا یک زن مثلا با حجاب که دیدید، مثلا بشمارید یک مثلا خانم های بی حجاب دیدین، بشمارید تو این دو ساعت و ساعتی که بیرون هستین، بعد ببینید نتیجه چی میشه. پس اولا سیستم اون نظام محاسباتی شما مختل نشه، به هم نخوره. و نکته بعدی هم اینه که ما قائل به تقوای ضعف نیستیم. حالا که جامعه اینطوریه پس من با حجاب تو جامعه نرم. نه، کی گفته؟ این یک تقوای ضعفه. ما باید تقوای قوت داشته باشیم، به قول مرحوم آیت الله دکتر بهشتی، شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه. ما باید تو جامعه حضور پیدا کنیم و با حضورمان تبلیغ حیا و عفت و حجاب رو داشته باشیم. بله آدم ممکنه کم اذیت بشه، اما این اذیت رو به خاطر راه خدا و مصلحت انقلاب به جون میخره و انشالله معجوره. خلاصه بدترین اتفاق اینه که زنهای با حجاب و با حیای ما خانه نشین بشن. اصلا نه لزومی داره، نه معنایی داره، نه مفیده. این تصمیم غلطیه. و گفتم نکته اصلی هم اینه که اصلا شما نباید احساس اقلیت بکنید. شما الان قطعا درصد زنهای محجب ما، بله شما ممکنه توی یک پاساژ خاص از یک نقطه خاص از شهرتون که برین اونجا مثلا درصد بی حجاب مثلا بیشتر باشه، اما خب این محیط ایزوله میکنه. در محیط های ایزوله نباید ما حساب بکنیم، در کل جامعه که حساب بکنیم هیچ وقت محجبه های ما الان لااقل در اقلیت نیستن. حفظ حجاب از اصول دینداریه. بله محیط خوب تو هر سنی تأثیر خودش رو، بله بالاخره تأثیر خودش رو میذاره، اما تأثیر اصلی مال اون زمانیه که شخصیت انسان داره شکل میگیره و اونم توی دوران کودکی و نوجوانیه. بعضی خانم های با حجاب که میبینیم که همسرشون حجابشون درست نیست، به نظر شما چه مردی که اهل نماز خانواده مقاید اینطور پوشش داشت؟ چرا بالاخره مردم باید حواسش باشه. این دستور حفظ نگاه، عرض کردم دستور حفظ نگاه درسته ابتدا برای مرده، اما برای زنم هر زنم باید چشمش مراقبت بکنه. و از اون ور دستور به ساده آمدن در جامعه و اختصاص دادن زیبایی ها و بالاخره اون زینت ها به داخل خانه فقط مخصوص به زن نیست. بله مرد باید رعایت بکنه. خیلی از شکل و شمایلی که مردها میزنن خب این زیبنده نیست و طبیعتاً درست نمیتونه باشه. بله دیگه محجب ها باید در جامعه حضور داشته باشن، پارک هم باید برن. بله حالا نفهمیدم در پارک آقایان نماز بخونن، متوجه نیستم یعنی چی. متوجه نشونه منظورتون رو. حجاب شرعی و قانونی یکی هستند؟ بله ظاهرن که همینطوری های فیلن. مردها عطف بزنن مشکل داره؟ نه اینطوری نیست. ناکنین قوانین شریعت بر اساس موارد عمومیه، نه بر اساس استثناها. عموما اینطوریه که خانم ها مثلا از بوی عطر مردها مثلا تحریک و تحریج شهوت براشون اتفاق نمیفته. حالا ممکن یک مورد خاصی هم اینطوری باشه، اون دیگه سبب نمیشه که قانون بر طبق اون وضع بشه. اما برعکسش هست، عموما اینطوریه که مرد از بوی مثلا خوش زن به توجهی براش حاصل میشه. بذار مثلا ناظر به این عموم گفتن مثلا زن بوی خوش رو در جامعه استعمال نکنه، اما خب برای مرد همچین یک محدودیتی نیست، چون عموم زنها از مثلا بوی عطر مرد مثلا حس خاصی نمیکنه. بله درسته. اگر گلاب استفاده کنن دیگه، حالا معیار ظاهرن اونجور که به نظر میرسه همون عطر جلب توجه کننده است دیگه، عطر جلب توجه کننده. حالا میخواد
عطر طبیعی باشه، میخواد اودکلون باشه، میخواد گلاب باشه، گل یاس باشه، گل هر چیزی که باشه، اگر اونقدر زیاد باشه که استعمال اون جلب توجه مرد بکنه و مرد رو متوجه اون خانم بکنه و مرد خوشش بیاد، حالا میخواد عطر طبیعی باشه، میخواد اودکلون و اینجور چیزا باشه. خب در خدمت هم بفهمن اگه نکته دیگه هست. در ساعت های پرافتران که به هجاب ها زیادن، اگر با هجاب ها آقان وسط بیشتر بدن اونجا، بله بالاخره خوبه دیگه، هرچه که اهل ایمان و بالاخره مقید ها بیشتر توی جامعه باشند، این خودش خود به خود تأثیر میذاره توی جو روانی که در جامعه ایجاد میشه و قطعا تأثیرگذار هست. بله ممکنه چادریمون هم به مشکل بخورن دیگه، حالا این که همیشه هست دیگه، بالاخره همیشه خوف این میره که چادری های ما هم به مشکل بخورن، که من خب خیلی ها خوردن دیگه، الان احتمالا همه من و شما توی نزدیکانمون داریم دخترایی که محجبه بودن تا زمانی که خونه پدر بودن، بعد بالاخره رفتن خونه شوهر، رفتن دانشگاه، این و اون و ریخت و قیافشون عوض شد. خب این حالا شما که تو نقاط پر رفت آمد رفت آمد بکنید، چه تو نقاط کم رفت آمد، بالاخره در معرض این هستی، لذا همیشه انسان در معرض این خطر تغییر وضعیت حجاب هست، حالا چه در ساعت پر رفت آمد باشه چه در ساعت کم رفت آمد، لذا بهتره که انسان اون ایمان و عقیده و اینای خودش رو راسخ بکنه و با یک زره پولادین توی جامعه حضور پیدا بکنه، بتونه رنگ بده، اینکه رنگ بگیره. فرمودن اگر مطمئن باشیم که طرف مقابل عکس العمل شدید داره و تأثیر نداره، خب امر به معروف شخصی از تکلیفش ظاهرا برداشته شده است دیگه، ما اگر یقین داشته باشیم که طرف مقابل تأثیر نمیپذیره، بلکه ممکنه یک واکنش شدیدی هم نشون بده که سبب بر هم خوردن نظم جامعه بشه، خب اینجا امر معروف شخصی احتمالا از دوش برداشته شده است، الا اینکه دیگه حاکمیت اینجا میتونه یک سری ورودهایی داشته باشه. در مترو بحث سر حجاب و اقتصاد و فلان و اینها، بله لذا توی جای عمومی اصلا بحث و اینها که فایده ای نداره، بحث و مباحثه و اینها جاش توی مترو و اتوبوس و کف خیابون و اینها نیست، اونجا انسان یک چیزی میگه و رد میشه، خب لذا بهتره که انسان با عقل برخورد بکنه با قضایا. شما یک نفر اگر بدون منطق، بدون عقل، بدون در نظر گرفتن شرایط بیاد مثلا یک تذکری بده توی اتوبوسی، توی متروی، بعد پیشو بگیره، بعد این بس از این شاخه به اون شاخه بشه، نفر دوم ورود کنه، نفر سوم ورود کنه، یک آدم بی اعصابی هم این وسط باشه، یک حرف بی خودی بزنه، نه تنها هیچ چیزی رو درست نکردی، بلکه طرف رو در اون اشتباه خودش راسخ‌تر کردی. امر به معروف بر اساس عقل و منطق و اینها استوار شده دیگه،
متاسفانه اینجا هم بعضی از مذهبی های ما بی عقل برخورد میکنن دیگه، یعنی ما امر به معروف وضع نشده برای دلخونکی ما، وضع شده برای بهبود وضعیت. یعنی آقا امر به معروف کن که وضعیت بهتر بشه، که طرف مثلا متنبه بشه. ولی خب نه، ما امر به معروف گاهی وقتا بعضی همون به خاطر دلخونکی مونه. خب بعد همینه که اوضاع رو بدتر میکنه دیگه. رضا برحذر باید باشین حتی توی جمع های خانوادگی ها. یعنی اگر میبینین توی جمع یک چیزی بگین، سبب میشه که همون یکم احترام و عزتی هم که توی فامیل بوده از بین بره. اینجا هم باز آدم باید مراعات بکنه، توی یک خفایی بگه، توی یک شرایط مثلا خاصی بگه، بعد حواسش باشه که به بهانه درست کردن یک چیزی چیزهای دیگری رو خراب نکنه. با خانواده های اطرافیانم که کشف حجاب کردن رفت آمد دیر، اما ناراحتیم چیکار کنیم؟ ظاهرا نباید رفت آمد کنید الا اینکه سبب قطع رحم بشه، که حالا به اندازه‌ای که مثلا قطع رحم نشه شاید مثلا اشکال نداشته باشه، الا رفت آمد از لحاظ تربیتی میگم نباید صورت بگیره. حالا بله، حالا صله رحم هم همش به مثلا رفت آمد حضوری که نیستش، که طرف مقابل باید ببینه و بفهمه که ما ناراحتیم از این وضع. بله ما قطع رحم نمی کنیم، حالا گاهی وقتا یک پیامی، یک زنگی، یک تلفنی، یا اگر مثلا تو یک مهمونی خانوادگی بودش آدم خوشو بش می کنه، اما باید بدونن که آقا ما از این وضع ناراحتیم. ولی اگر ما همینجور خوشو خوردن بریم مثلا توی جمع فامیلی که کشف حجاب کردن، طرف میگه که آقا پس مثلا اینا هم مثل زادان همچه ما کار اشتباهی نمی کنیم. نه، باید ببینن در برخورد شما. بله حالا ما نمیگیم مثلا شما 100% قطع رحم بکنید، ولی خب ارتباط با الهام هم همش حد اکثری که نیستش دیگه. آدم رفت آمد نمی کنه. من دارم تربیتی میگم، با فرهنگی میگم. و در گوشی خدمتتون میگم که زن و شوهر از همدیگه هم نباید خیلی خاطرشون جمع باشه. بالاخره انسان دیگه، انسان عوض میشه. اگه خاص میگم آقا به خاطر بچه‌هات مراقب باش، میگه آقا من بچه ندارم، یا مثلا بچه‌م تو اون جلسه با من نیست. خانم به خاطر آقات مراقب باش، آقای محترم به خاطر خانم خودت مراقب باش. هم اون خانم چادری شما در معرض عوض شدن هست، و هم اون آقای با غیرت شما در معرض عوض شدن هست. لذا زن و شوهر هم خودشون رو صفر بگیرن، هم فرزندانشون رو. در این موقعیت چه باید کرد؟ که حالا اگر ناظر به همین سؤال خانم پیروی بوده که عرض کردم خدمتتون، قطعاً اشد و علی الکفار در مورد بی‌حجاب صدق نمی کنه. کافر که نیستن دیگه، بندگان خدا قطعاً صدق نمی کنه. بله حالا این نکته هم که گفتن درسته، بالاخره جمع های مذهبی و کلاس های مذهبی و اینها بالاخره تأثیر داره دیگه. بله یه سوالی هست در خدمت. حالا یک نکته راجع به این شب شهادت آقا امام صادق،
ناگهان خب آدم از این بحثا براءت میجویه، بعد از دستگاه های حکومتی مطالبه کنه، اگه خودش کاری از دستش برمیاد بعد جلوگیری کنه. اما این نکته هم بگم، باز شما نظام محاسباتیتون به هم نخوره، نگید که جامعه از بین رفت. حتی تو همون شهری که این اتفاق افتاده نباید ما گول بخوریم، بگیم آقا این شهر مثلا دیگه از دست رفتش. ما از این کار، بله این کار قطعا کار خلاف، کار اشتباه، اما تو همون شهر ما ببینیم افرادی رو که توی اون مثلا شب مشغول عزاداری بودن و اینها. من فقط نکتم چیه؟ نکتم اینه که فکر نکنید جامعه مذهبی توی ایران فعلی ما گوشه رینگ افتاده. خب مثلا تو همون شهری که این اتفاق افتاده، مثلا میگیم آقا اون شب توی این بی‌حرمتی مثلا 1000 نفری که بیشتر نبودن دیگه، 1000 نفر که بیشتر نبودن دیگه. ببینید تو همون شب توی حیات اون شب چند 1000 نفر مشغول عزاداری بودن. لذا عزیزان این خیلی نکته مهمیه که ما جامعه خودمون رو بد برداشت نکنیم. بله اونهایی که اون کار کردن غلط کردن، اشتباه کردن، بعد رسیدگی بشه. اگر از فرد فرد ما کاری برمیاد باید انجام بشه، اگر از حکومت کاری برمیاد باید انجام بشه. اما میخوام بگم از این یک مورد نتیجه نگیرید که ایران از دست رفته است. تو همون شبی که چند نفر اون کار انجام دادن، ببینید توی حیات اون شب چند نفر مشغول عزاداری بودن. للحق دوله و للباطل جوله. بله این هم درسته. نظام محاسباتیتون از فضای فرهنگی جمهوری اسلامی به هم نخوره. من دغدغه‌ام اینجا. بفهمم. یک 10 دقیقه دیگه فرصت هست. اگر سوالی نیست که شما رو به خدا می‌سپارم. بله ظاهرا کسی دیگه سوالی نپرسید. موفق باشین. ببخشین اگر قصوری بوده توی این سوال‌ها، قطعا تقصیر ما بوده، اما اگر نکته خوبی بوده منتسب به مؤلف این کتاب استاد مرتضی مطهری است که در آستانه سالروز شهادت ایشون هستیم. شادی ارواح طیبه شهدا، امام راحل، حقداران، مخصوصا اونهایی که به اندیشه ما حق دارن، مخصوصا استاد مطهری، صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل خدا نگهدار.